أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. اگر یاد مبارک باشه ما 8 مقصد در کتاب کفایه قرار شد داشته باشیم. 8 مقصد رفقا، ما در این مبحث اوامر انشاءالله به حول قوه الهی 13 فصل 13 بخش خواهیم داشت. یعنی در این قسمت، در این بخش از کتاب که تحت عنوان اوامر عنوان مقصد گرفته، ما انشاءالله 13 فصل و مورد بررسی قرار خواهیم داد. 13 فصل که این نکته بگم جامع همه این فصول 13 گانه ما اهتماممون در این 13 امری که تحت عنوان اوامر مطرح میشه ظهور شناسی است. ظهور شناسی عمده هدف ما اینه، البته این همه مباحث رو در بر نمیگیره، عمده هدف اینه که مثلا ببینیم ماده امر ظهور در چی داره. فصل اول سیقه امر ظهور در چی داره؟ فصل دوم. یا مثلا امر به امر، امر به امر ظهور در چی داره؟ فصل مثلا دوازدهم. هر کدوم از این فصول به نوعی میخواد بازشناسی کنه ظهور امر را در مواضعی که به کار رفته، به اشکالی که دارد، به انهایی که در مقام استعمال به خود میگیرد، بخواد در واقع یک بحث ظهور شناسی مطرح بکنه. این که این ظهور حجت است مال اینجا نیست، مال این مبحث نیست. لذا بعضی ها معتقدند که اصلا مقصد اول جزو مبادی علم اصوله، چون علم اصول علم توججه و اینجا فقط ما به دنبال شناسایی موضوع حجیتیم، یعنی به دنبال شناسایی موارد ظهور هستیم و همین جهت بعضی ها بردن در مبادی. حالا چه علاقه مرحوم آخون به 13 داشته من نمیدونم، چون هم امور مقدماتی که تا الان مبتلا بهش بودیم 13 تاست و هم فصول بزرگترین مقصدی که ایشون در کتابش تأسیس کرده، یعنی مقصد اول اوامر، این هم 13 تاست. خب فصل نخست، فصل نخست و فقا مربوط میشه به ماده امر. ماده امر در مقابل نر امر نیست. اینجا نر و ماده قابل تصور نیست. ما یه ماده امر داریم، یه صیغه امر داریم. بین این دوتا باید فرق بذاریم. ماده امر، صیغه ماده امر همزه میم را، همزه میم را، این میشه ماده امر. امر تو که، این میشه ماده امر. امرنی، ماده امر. یأمرنی، ماده امر. امر الله، ماده امر. مشتقات و اوزان مختلفی داره. آمر ازش میسازیم، مأمور ازش میسازیم، استعمار ازش میگیریم، اعتمار ازش میسازیم. انها و اقسام لغات میشه از این ماده مثل خیلی از مواد دیگه ساخت. پس ماده امر اگر بخوای بازش بکنی سه تا حرف اصلی همزه میم راه. آیا این حروف اصلی در جایی به کار رفت معناش وجوب مثلا یا نه؟ گفت امرتو که به ان تفعل کذا، یعنی واجب کردم بر تو، یا نه فقط از تو طلب کردم، و اما از طلب وجوبی و استحباب، یه همچین بحث. در فصل اول ایشون جهات عدیده ای را که در واقع چهار جهت محسوب میشه ذکر میکنه، چهار جهت. جهت اول، از فصل اول، از مقصد اول اینه، حواست باشه گم نکنی. جهت اول در باب معنای ماده امر، از فصل اول که در باب ماده امر، از مقصد اول که در باب امر، اما از ماده و حیات سیقه بول شد. پس عنوان مقصد خود امر، عنوان فصل ماده امر، عنوان جهت معنای ماده امر، این خاص‌تر میشه. آقا معنای ماده امر چیه؟ ایشون فرماید که برای ماده امر هفت معنا بلکه بیشتر ذکر شده. هفت رو شما اینجا فقط فهرست میکنی، بلکه بیش از این حرف هاست که نمونهش رو انشاءالله در تطبیق میگم. طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شی، حادثه، غرض، با مثال ها و نمونه هاش انشاءالله خواهیم گفت. سوالی که هست اینه، آیا وجود یه همچین معانی برای ماده امر به معنای اشتراک لفظی در ماده امره یا نه؟ به این معناست که ماده امر را هفت معناست، همونطور که عین را هفتاد معناست مثلا، یه همچی چیزیه یا خیلی؟ این محل بحث ماست. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه می فرماین در نهایت که وحشت نکنید، این معانی که اینها برشمردن از باب اشتباه مصداق به مفهومه، که حالا توضیح میدم، از باب اشتباه مصداق و مفهومه. در واقع ماده امر بیشتر از دو معنا نداره، یک طلب، دو شیء، یک طلب، دو شیء. اگر به معنای طلب باشه جمعش به اوامره، اگر به معنای شیء باشه جمعش به اموره. فهمی روشنگی؟ باقی این معانی که برشمردن یه دونش طلبه، شیشای دیگهش در واقع به معنای شی به کار رفته، در معنای شی استعمال شده، اما مصداق چیزهای مختلفه. مصداق گاه غرض، مصداق گاه فعل عجیب، مصداق گاه شأن و الی. خب چون تو وقتی متن رو نخونیم و این قسمت معانی رو توضیح ندیم، خیلی نمیتونیم مطلب رو جا بندازیم. خواهش میکنم چند دقیقه با بنده همراه باشید، در متن کتاب کفایه یه چند خطی تطبیق بدیم، ببینیم چی میشه. المقصد الاولو، مقصد میخونم به کسر صاد، در فارسی مقصد میگن، به معنای محل قصده، محل توجهه. اولین نقطه ای که باید بهش توجه کرد فل اوامر است، در باب اوامر. و فیه، در این مقصد، فصولون، فصولی سی گفتم عمده بحثهاش ظهورشناسیه، میخواد ببینه که امر در حالات و اقسامی که دارد در چه معنایی ظهور کنه. الاولو یعنی الفصل الاولو، آفل فصل اول. فی ما یتعلق، آقا فصل اول از فصول چنگانه؟ 13 بار. فی ما یتعلق به مادت الامر، در اون جهاتی که متعلق به ماده امره، من الجهات بیان چیست؟ ما آفرین. وحیه این جهات عدیدتون، چهار تاست. الجهت الجهه غلطه، الجهه، الجهت الاولا، جهت اول در معنای ماده امره. امر یعنی چی؟ امر یعنی چی؟ انه قد ذکر للفظ الامر معان متعددت لغویت، معانی لغوی متعددی رو ذکر کردند. هفت معنا روشون اشاره میکنه. منها الطلب، اولیش طلب، کما یقال امره به کذا، امر کرد او را، یعنی طلب کرد از او به کذا، فلان کار را، به ضرب امرن، امره به ضرب امرن، به اکل تعامن، به ماچن، یه چیزی از این قبل. و منها الشعنو، الشعنو، آقا شعن میدونی چیه؟ کار یا حال مهم، حال یا کار مهم رو میگن شعن. کل یومن هو فی شعن، راجب خداوند متعال اینجور داره. کنایه از نست که خداوند هر روز کار مهمی رو انجام میده، در خلقت امر مهمیست. روزی نیست که مخلوقات از او بی نیاز باشن. خب کما یقال شغله، یعنی او رو مشغول کرد، به خود گرفتار کرد، امر و کذا، شأن و کذا، فلان کار مهم یا فلان حال مهم، فلان حالت مهم او رو به خود مشغول کرد. میتونه این کار ازدواج باشه، کار مهم خودش شأن محسوب باشه، میتونه یک بیماری باشد، حالت بیماری، شغله شأن و کذا، یعنی فلان حال بیماری او رو به خود مشغول داشت. و منها الفعل، کار، کما فی قوله تعالی و ما امرو، یعنی کار، کار فرعون به رشید، رشد و غی، یادتون هست در رسائل، رشد در مقابل چی بود؟ غی بود. رشد یعنی درستی، غی یعنی نادرستی. انما الامور ثلاثه، امر بین رشده و امر بین غیه، آها، و امر مشتبه بین ذلک. رشد یعنی صحت و درست. فعل فرعون درست نیست، ما مایه چی اینجا؟ نافی است. فعل و کار فرعون درست نیست، صحیح نیست. و منها الفعل العجیب، اخص از معنای قبلی است، هر فعلی، نه فعلی که باعث تعجب بشه، کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، یعنی کار عجیب ما، فلما جاء امرنا، یعنی کار عجیب ما. و منها الشیء، چیز، چیز فارسی، معنای گله گشاده داره، کما تقول رأیت اليوم چیزا عجیبا، امرا عجیبا، چیز عجیب دیدم. رفقا میکنین این عجیبا چیزی غیر از امرنه، در معنای قبلی عجیب جزء معنا بود، لذا نیاز به ذکر نداشت واژه عجیب، اما اینجا خارج از معنای امر، لذا اضافه میشه بهش در قالب وصف. رأیت اليوم، دیدم امروز، یا الیوم این چی؟ امروز، دیدم امروز چیز عجیبی. و منها الحادثه تو، یکی از معانی که ذکر میکنن حادثه است، حادثه. وقع الیوم امرون، وقع الیوم امرون، یعنی امروز اتفاقی افتاد، حادثه ای افتاد. وقع فی الشارع امرون، در خیابان اتفاقی رخ داد، حادثه ای رخ داد. به معنی حادثه هم میاد، چیزی که پدید آمده حدوث یافته نبود به وجود آمد، مسبوق به عدم میشه حادث. و منها القرض، نه المرض بلکه القرض، کما تقول جا از زیدون لقرز کذا، جا از زیدون اندی لقرز الاکل، واسه خوردن آمده بود اینجوری، جا از زیدون لقرز تعلم بر آموختن آمده بود. بله من که زدم مثال براتون که برای حادثه گفتم وقع فی شارع امرون مثلا، یعنی حادثتون واقعتون.
مثال
شأن و
شغل فلانی کار مهم نزجادیه، کار مهم
مثلا اجتهاد شأن دیگه نمیشه، شأن که شغل نیست،
نه اون کذاب بشه شغلش شعر
مثلا عمل مرزو شعر بعید، چون مثال قبلی که خودی زده بود امرهو بود، اینم شغله
شغل فلانی کار مهمه مثلا
از خود میگه جایی نوشته شغلو کسی اعراب داده شغلو امرو
خود...
نه نه نگاه بکنید شعر به معنای الخطب و والحال اینجور تعبیر میکنه، مال اونجور معانیه، از الفاظی که معانی خیلی متنوعی داره، نگاه به این موجم لغت رو خیلی معناش متفرق و متشتته، خودش هم دست کمی از امر، دست کمی از شی، دست کمی از چیز در فارسی ندارد که کاربردهای فراوان داره، اما معمولا به افعال و احوال مهم میگن شن. بدم هست در بعضی از معاجم اینجور اصلا تعبیر داره که مهم از احوال، مهم از افعال، شأنه. بسیار احوال خیلی مهمی بر ما که چیه؟ اصل مطلب این است که هفت معنا ذکر شد. ایشون میگه که اینها از باب اشتباه مصداق به مفهومه. فکر نکنی مشترک لفظیه امر بین هفت معناها، نه، این از باب اشتباه مصداق به مفهومه. فقط یه مثال بزنم دستت بیاد چی میخواد بگی؟ پارچه. پارچه مشترک لفظیه؟ نه، یه معنی خاصی داره، آنچه که با الیاف کذا از مثلا کذا گفته. حالا فقط اگه این پارچه رو شما به سر کنی میشه چادر، میگن پارچه ای به سر کرد، یعنی چی؟ چادر. به دوش بندازی میشه عبا، به زیرت پهن کنی میشه فرش، رو سرت پهن کنی میشه سایبان، به سرت بپیچی میشه عمامه، به پات بپیچی میشه باند. آیا معناش این است که پارچه مشترک لفظیه؟ میشم چیزی کسی بگی مشترک لفظی، یکی از معانی پارچه فرشه، یکی دیگه از معانیش سایبانه، یکی دیگه از معانیش عمامه است، یکی دیگه از معانیش چادره، هیچ عبایه. نه، اینها مصداق در واقع مصادیق مختلفی است که میتونه پارچه درش ایفا نقش بکنه، در واقع پارچه میتونه مصداق چیزهای متعددی باشه، پارچه مفهومش یکی بیشتر نیست در تمام این موارد، درسته؟ مفهوم واحد ثابتی داره، مشترک معنوی هست اما مشترک لفظی به حساب نمیاد. منتها این پارچه اگر به اون شکل خاص رو دوش انداخته بشه میشه مصداق عبا، اگر به اون شکل خاص رو سر انداخته بشه میشه مصداق چادر، اگه به کف پن کنی مصداق فرش میشه، اگر به سقف وصل کنی مصداق سایبان میشه، اگر به سر ببندی مصداق امامه میشه. کسی بگه اینها معانی پارچه است، مصداق رو با مفهوم فرق داره، مفهوم یکیست، مصادیق مختلف داره. اینجا و فاقسته همینه، در واقع رفقا حساب اون معنای اول که طلب باشه رو بذار کنار، اون شیشته بعدی شیعو بذار کنار، شیعو چند تا میمونه؟ پنجتا. اون پنجتای باقی مانده از باب اشتباه مصداق به مفهوم، یعنی در واقع مفهوم واژه ام چند تاست؟ دوتاست. مشترک لفظی بین دو معناست، طلب و شیء. اون پنجتای دیگه اشیایی هستن که مصادیق معانی مختلف قرار گرفتند، مصادیق معانی مختلف قرار گرفتند. اون چیزی که انگیزه مجیء زید شده، از آخر بیه جا زیدون لعمر کزا، برای خوردن، برای بردیدن، اون چیزی که انگیزه آمدن زید شده، اون چیز مصداق چیه؟ غرض. نه اینکه چیز معنی غرض باشه، این چه هم به معنی شیه، اضافهش هم بیانیه است. جا زیدون لعمر اکل، یعنی امری که بیان باشد از اکل، اضافه بیانیه است. در حقیقت رفقا امری که بیان باشد از اکل مصداق چیست؟ غرض. نه اینکه معنای این امر غرض باشه. یا مثلا وقع فی الشارع امر، یکی مونده به آخر، وقع فی الشارع امر، حادثتون معنای امران نیست، بلکه اینجا امران به معنای شیئونه. منتها این شیئی که واقع شده مصداق مفهوم حادث است، چون وقع نبود پدید آمد، حادث یعنی مسبوق به عدم. وسطی الفعل العجیب، این هم شیئون، اما این شیئی که میگه فلما جاء امرنا، وقتی امر ما آمد، مصداق فعل عجیبه، چنانچه قبلی مصداق فعله، چنانچه قبلتری مصداق شأنه. مصادیق مختلف میشه، یک چیز مثل پارچه میتونه برای مفاهیم مختلف نقش مصداق رو ایفا کنه. اینکه مصداق یک مفهوم باشد به این معنا نیست که لفظش در اون مفهوم استعمال شده باشد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون اعلی الله مقام است. لذا ایشون می‌فرماید که از دید بنده دو معنا بیشتر برای ماده امر نمیشه تصویر کرد، یکی طلب است و دیگری شی. البته صاحب فصول میگه طلب است و دیگری شأن، منتها آخون میگه شی. یه سوال، تا الان معنای لغوی امر رو یاد گرفتیم، میشه معنای اصطلاحیش رو هم بگید یاد بگیریم؟ امر در اصطلاح یعنی چی؟ الان بحث ما سر امر دیگه، این مصطلح امر در علم اصول یعنی چی؟ مرحوم صاحب فصول فرمودن که امر عبارت هست از صیغه امر، صیغه امر، این از این قول مخصوص بهش میگن افعل، صیغه امر. مرحوم آخون فرماید که اگه امر مصطلح در علم اصول به معنای صیغه امر باشه، دیگه قابل اشتقاق نیست، قابل اشتقاق نیست، نمیشه آمر ساخت، نمیشه مأمور ساخت، نمیشه مستعمر ساخت. اینجور اشتقاقات یک معنایی میخواد که مصدری باشه، نه اینکه ناظر به شیء خاص باشه. اشتقاق همیشه از لفظی میشود ساخت که معناش مصدری باشه. پس نمیتونی بگی صیغه. نهایت کمک میکنیم صاحب فصول رو، میگیم امر مصطلح طلب به صیغه است، طلب به قول مخصوصه. همین که معنا مصدری شد، یه قابلیت اشتقاق رو هم خواهد داشت. خب یعنی مثلا میگه امرنی زیدون، یعنی طلب منی به صیغه بکن افعل مثلا معناش اینه. امرنی زیدون به اکل، در حال سجده است، بسیار بلندگوی متواضعی، همش در حال سجود. این که میگه مثلا امرنی زیدون به اکل، یعنی به من گفت چی؟ کل بخور صیغه هم بکن، یه چند خط بخونیم ثواب بنشاری. ولا یخفا، مخفی نباشد چی؟ انعد بعضها، شمردن بعضی از این معانی متعدده. چند تاش؟ پنج تاش غیر از طلب و شل باقیش. من معانی لفظ الامر، ها به چی میخوره؟ لفظ الامر. این عد من خبر انه، من اشتباه المصداق بالمفهوم. بله، امری که در این موارد دیده میشه مصداق فعل شأن، فعل عجیب غرض حادثه است، مصادیق مفاهیم مختلفی است، اما در تمام مواردی که امر به کار رفته فقط در یک معنا به کار رفته. کدوم معنا؟ شیء. این شیء گاه مصداق غرض است، گاه مصداق حادثه است، گاه مصداق فعل یا فعل عجیبی است و الی آخر. من باب اشتباه مصداق به مفهوم، یعنی مصداق رو مفهوم پنداشته، مصداق رو مفهوم، نه اینکه مفهوم مصداق پنداشته باشه، مصداق یک مفهوم را نفس اون مفهوم پنداشته. فکر کرده که اگر امر مصداق غرض باشه به این معناست که لفظ امر در غرض، در مفهوم غرض به کار رفته. ضرورتا ان الامر، آقا این ضرورتا مفعول لعجله ان است، ان عد بعضها من اشتباه المصداق بالمفهوم، از این جهته، به جهت بدیهی بودن این که امر در مثال جا زیدون لامرن، حالا ایشون به شکل مبهم گفته لامر الاکل مثلا، جا زیدون لامر کذا خودش گفته میکنیمش اکل، جا زیدون لامر اکل مستعمله نفیه، استعمال نشده فی معنی القرص، یعنی از باب استعمال واژه امر در قرص نیست، معنی جا زیدون لقرزن نیست. بل اللام، آها این میشه قرینه، قد دل علی القرز، اونی که دلالت میکنه بر این که این امر مصداق قرزه، لامیست که سر این امر آمده، قد دل علی القرز، نعم یکون مدخوله مصداقه، بله مدخول، بله ما شما چیزی داره، نعم یکون و مدخول و لامه مصداق چی رفقا؟ قرض، مصداق القرض. مدخولش چیه؟ واژه امره. مصداق چیه؟ قرضه. امر اکل یکی از اقرازی است که در انسان خیلی قوی ایفای نقش میکنه، مثلا از اولین اقرازه، بچه کوچیک دیدید که همه چی میخواد بخوره، تمام اشیاء عالم یه بعد خوردن هم براش داره، یعنی علاوه بر لمس و تماشاش میچشتش، میچه مزه میده، خیلی انگیزه قوی است انسان فرق. خب این کوچولوی خودمون خیلی طول کشید تا حالی کردیم، بابا خوردنی نیست، من نباید بخوری عزیز من، زحمتی خلاصه حالیش کردی، پروسه ای گذروندی، چند تا باید دانشگاهی پاس شد تا خیلی فهمید که بابا رو نباید خورد، لااقل خودش رو نباید خورد، بعد پولاش رو خورد اگه پولی باشه البته. به بنده‌زاده گفتم طلبه میشی؟ کوچیک بود الان بزرگ شده، گفتش که فعلا کتاب ندارم، منتظرم شما بمیرین کتاب هاتون به من برسه من طلبه بشم. گفتم چشم، من هر چیز زودتر سعی میکنم که فهم بفهم. این هم الان آثار بعضی از اولاد ماست، اون چسب خورده کتاب میبینی، کتاب و جر و جر خط خطی یادگار اوناست. در طول این سالها بعضی فهم کنم مثلا بنده الان بیدم که کتاب خانی پیدا میکنم ساکت بیشتم مطالعه میکنم، نه نه، همون وضعیتی که شما دارید خیلی سختتر، بنده هم داشتم و دارم. شما یکی دو تا، من چند تا، چند تا نمیگم، چند تا و چی چند تا. و ها کزل حرفی قولهی تعالی، فلما جاء امرنا، فلما جاء امرنا. تو این آیه شریف هم اشتباه مصداق با مفهوم شده. فان الامر در بعضی از چاپ ها ظاهرا نداره، در چاپ ما توی کروشه گذاشته. فان الامر یکون مصداقا للفعل العجیب، مصداقا للتعجب، مصداق فعل عجیبه، مصداق تعجبه. یکی از مواردی که باعث تعجب شد امری بود که در اینجا میگه جاء، همه مبهوت شدن. نه اینکه این امر در اون معنا به کار رفته، نه، یکی از مصادیق تعجب همین امر بود. حتی بهتر بود اینجور میگفت یکونو مصداقا لما یوجب تعجب، چون خود این امر به معنای تعجب نیست، موجب تعجب، همون فعل عجیب بهتر بود. یکونو مصداقا للفعل العجیب، لا مستعملا، نه اینکه استعمال شده باشد در مفهوم تعجب. ضمیر مفهومی به چی برمیگرده؟ تعجب. آقا یکونو به چی برمیگرده؟ به امر. فان الامر یکون مصداقا، نه اینکه واژه امر مستعمل در مفهوم تعجب شده باشه. خط نکنید. فکذاف الحادثه و کذاف الشهر، همه اینایی که در قالب پنج معنا ذکر کردیم از باب خلط مصداق به مفهومه. گوشه کتاب هم اونجور نوشتم من که در واقع در تمام اینها معنای امر عبارت است از شی، اینکه مصداق چه چیزی باشه از قرینه فهمیده میشه، از قرینه. مثلا مصداق قرض بخواد باشه از لام فهمیده میشه، لامر کذا. مصداق فعل عجیب بخواد باشه از اضافش به نا، جاء امرنا، نشون دهنده عظمت فعلی که باعث تعجب میشه. اون سیاق کلام، اون قرائنی که اطراف این امر احاطه کردن این لفظ را، نشون دهنده این است که این شیء که اینجا به کار رفته مصداق چه مفهومی است. و بذالکه، آقا بزن، به واسطه این که ما گفتیم بعض معانی ذکر شده از باب اشتباه مصداق به مفهومه، ظاهر می شود ما فی ادعای فصول، دست از سر ما وردار صاف فصول تو خدا. منو بیان دعوا بگیرید، اشکالی که در ادعای فصول من کون لفظ الامر حقیقتن فل معنیین الاوله، این بیان دعواست. دو معنی اول چیه؟ طلب و شأن. ایشون میگه شأن هم از باب اشتباه مصداق به مفهومه.
شعر قبول ندارن.
بله؟
شعر قبول ندارن.
صاف فصول نه. واسه هم میگه بذالک زهره، یعنی این که ما گفتیم که این پنج معنا خصوصا شأن آخرش چیه؟ شأن و کذا فی الحادثه و شأن. میگه ما گفتیم پنج معنا از جمله شأن از باب خلط مصداق به مفهوم ذکر شده، معلوم میشه که صاحب فصول چقدر آدم خلیطی است. ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتا فی الطلب. آتیشون در ادامهش اینجور داره که و مجازن فی الباقی، تعبیرشون نوشتم یه الحق ان لفظ الامر مشترکون بین طلب المخصوص و بین الشأن، تو با یه فاصلهی که حذف کردم بین عباراتش خلاصه کردم اینجور میفرمان. باقیش هم ایشون مجاز قلم داد میکنه، اینجور که یاد داشت کردم. بلا یبعد دعوا کونهی حقیقتن فی طلب فی الجمله، حالا میگم فی الجمله یعنی چی و شی. بعید نیست که بگیم لفظ امر حقیقت در طلب است فی الجمله. فی الجمله رفقا چون طلب اقسامی داره، طلب عالی از دانی، طلب دو متساوی از هم، طلب دانی از عالی، طلب انها داره. امر فقط در طلب عالی از دانی به کار میره فی الجمله یعنی همین. باز خود طلب انها داره، وجوبی و استحبابی. امر در کدوم به کار میره؟ وجوبی. معناش چیه؟ وجوبی. فی الجمله که میگه یعنی قیودی هست که بعدن میگه. و شی، شی هم یک معنی عام میداره که شامل همه چیز میشه، هم شامل اعیان میشه، کتاب، دفتر، میخ، چکش، همه چیز، هم شامل صفات میشه، سفیدی، سیاهی، خوش اخلاقی، بد اخلاقی، هم شامل افعال میشه، زدن، بوسیدن، خوردن، ریختن، همه اینا. خیلی گلگشاد. هازا به حسب العرف و اللغه، این بر حسب عرف و لغت، هر لغتی یه زمانی عرف بوده، به هر عرفی یه زمانی به لغت تبدیل میشه. اول معانی عرفی است، بعد ثبت در لغت میشه. معمولا عرف گذشته رو میگن لغت، عرف گذشته رو میگن لغت، عرف امروز هم لغت آیندگانه. و اما به حسب الاصطلاح، اما به حسب اصطلاح، فقط نقل الاتفاق، و نقل شده اتفاق، الا انهو ان چی رفقا، ان این لفظ امر حقیقت است در قول مخصوص. قول مخصوص میشه چی؟ صیغه. و مجاز فی غیر قول مخصوص، قول مخصوص و بالاش بنویسین صیغه الامر، صیغه الامر یعنی حقیقت است در صیغه امر، در یک شیء خاص که صیغه باشه. و مجاز فی غیر قول مخصوص ولا یخفا انه علیه، یعنی الا کون لفظ الامر حقیقتا فی القول المخصوص، الا انه حقیقت فی القول المخصوص، به انه خط بالا میخوره، علیه لا یمکن من لفظ امر الاشتقاق. چرا؟ چون دیگه معناش مصدری و حدثی نیست. فان معناه، معنای لفظ امر، هینه اذن، هینه کونهی به معنى القول المخصوص، لا یکون معنا حدثیا، معنا مصدریا، یمکن الاشتقاق من، مع ان الاشتقاقات من لفظ الامر ظاهرا تكون بذلک المعنى المصطلح علیه بینهم. اشتقاقاتی که از لفظ امر میشه، آمر میسازیم، معمود میسازیم، مستعمر میسازیم، مستعمر میسازیم، اعتمار، مؤتمر، اینجور اشتقاقات به نظر میاد که از همون معنای مصطلحون علیه بین اصولیونه. تکونو بذالک المعنا المصطلح علیه، باید با هم بخونید، بینهم متعلق به مصطلح، مصطلح بین کیاست؟ اصولیون. ظاهرن هم یعنی این که حسب اون چیزی به ذهن تبادر میکنه این اشتقاقات از همون معناست، نه از معنای دیگه. لا بالمعنى آخر، عطف بر به ذالک المعنى فتدبر. و یمکن ان یکون مرادهم به این چی رفقا، مصطلح، به این معنای مصطلح علیه، ممکنه شاید مرادشون از این معنای مصطلح علیه هو طلب بالقول مخصوص باشه. ها، کلمه طلب که بیاد تو قضیه رفقا جنبه حدثی پیدا میکنه، نه نفس قول، هو طلب بالقول، نه نفس قول، تعبیرن انه به ما یدل علیه، تعبیر کردن از طلب بالقول به ما، به قولی که یدل بر این طلب، تعبیر شده از طلب به قول بنویس، به ما، به قولی که یدل على این طلب. قول مخصوص چیه؟ صیغه امره. داله بر چیه؟ داله بر طلبه. تعبیر کردن از طلب به اون قول مخصوص، یعنی صیغه امری که یدل على طلب. و السلام علیکم و رحمت الله.